هنوز جسد آرلیانوها در قبر ثبت نشده بود که آرلیانوی دوم خانه را چراغان کرد و یک مشت آکوردئون نواز مست را به آنجا آورد که همگی تا خرخره شامپانی خوردند. درست مثل این که به جای یک انسان یک مشت سگ مرده بودند. گویی سرنوشت آن دارالمجانینی را که او با آن خون دل و آب نبات حیوانات کوچولو برپا کرده بود چنین بود که به یک توده زباله تباهی تبدیل شود. اورسولا در همان حال که خوزه آرکادیو را آماده می کرد به این چیزها می اندیشید و از خود می پرسید آیا بهتر نبود که می رفت و در قبر خود می خوابید و می گذاشت رویش خاک بریزند؟ بدون وحشت از خدا می پرسید که آیا واقعا خیال می کند مخلوقاتش از آهن درست شدند که بتوانند این همه درد و بدبختی را تاب بیاورند؟ این سوالات پشت سر هم گیجی او را دوچندان می ساخت و حس می کرد سخت مایل است مانند بیگانهی بنای فحاشی بگذارد و عاقبت فقط برای یک لحظه قیام کند، لحظه‌ای که بارها آرزویش را کرده بود و بارها به تعویقش انداخته بود. عاقبت دست از تسلیم برداشت و یک بار با دل راحت بر همه چیز کسافت پاشید و کوههای بی انتهای فحش را که در طول یک قرن تحمل کرده بود از قلب خود بیرون ریخت. فریاد کشید آهای کسافت. آمارانتا که داشت لباسها را در صندوق می‌گذاشت و تصور این که عقرب او را نیش زده است وحشت زده پرسید کجاست؟ چه؟ آمارانتا گفت جانور. اورسولا با انگشت به قلب خود اشاره کرد، گفت اینجا. روز پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر خوزه آرکادیو آنجا را به قصد مقصد مدرسه طلاب ترک کرد. اورسولا همیشه او را طوری به خاطر می آورد که در لحظه خداحافظی تصورش کرده بود، افسرد خاطر و در این حال جدی بیان که قطره ای عشق بریزد، درست همانطور که به او یاد داده بود، خیس از عرق در گرمای کت و شلوار مخمل سبز رنگ با دکمه های مسی و یک فکل آهار زده به یقه. اتاق ناهارخوری آغشته به عطر گلاب را که اورسولا روی سرش پاشیده بود تا بتواند رد پایش را در آن خانه بیابد ترک گفت. سر میز نهار خداحافظی همه با جملاتی شاد جلوی ناراحتی خود را گرفتند و با شوقی مبالغ‌آمیز به گفته‌های پدر روحانی آنتونیو ایزابل گوش داد کردند. ولی وقتی صندوق آستر مخملی را که قفل‌های نقره‌ای داشت از جا بلند کردند، به نظر همه چنان رسید که دارند تابوتی را از خانه خارج می‌کنند. تنها کسی که حاضر نشد در مراسم خداحافظی شرکت کند، سرهنگ آرلیانو بوندیا بود. غرغر کنان زیر لب گفت همین یک چیز را کم داشتیم، یک پاپ. سه ماه بعد فرناندا و آرلیانوی دوم ممه را به مدرسه گذاشتند و با یک کلاوسن برگشتند که جای پیانولا را گرفت. در همان زمان بود که آمارانتا به دوختن کفن خود پرداخت. تب موز فرو نشسته بود و ساکنین قدیمی ماکوندو که می دیدند تازه واردین خارجی آنها را عقب زده اند، بیش از پیش جان می کندند تا دست خود را به جایی بند کنند. ولی به هر حال از فکر این که از غرق شدن نجات یافتند خیالشان راحت می شد. در خانه دعوت به ناهار و شام همچنان ادامه داشت. عادات گذشته تنها چند سال بعد که شرکت موز از آنجا رفت به حال عادی بازگشت. به هر حال از آنجا که فرناندا امور خانه را در دست گرفته بود، در رسوم میهمان نوازی تغییراتی اساسی داده شد. اورسولا در تاریکی فرو می رفت و آمارانتا به بافتن پارچه کفن خود مشغول بود. از این رو ملکه از رخ رسیده سابق اختیار این را داشت که میهمانان را شخصا برگزیند و مقررات سخت گیرانه ای را که از والدین خود آموخته بود با آنها تحمیل کند. در شهری که در اثر وجود مشتی خارجی که ثروت بادآورده خود را بر باد می‌دادند مزمحل شده بود، رفتار خشن فرناندا اعتبار گذشته خانه را به حداقل تنزل داد. در نظر او افراد نجیب و خوب کسانی بودند که با شرکت موز ارتباطی نداشتند. حتی خوزه آرکادیوی دوم برادر شوهرش نیز قربانی عدم تبعیض او واقع شد، زیرا در بحبوحه هیجان روزهای نخست بار دیگر خروس‌های جنگی زیبای خود را فروخت و در شرکت موز به عنوان مباشر مشغول کار شد. فرناندا گفت تا وقتی او مرض گر خارجی ها را دارد حق ندارد پایش را به این خانه بگذارد. مقررات اکید خانه چنان ناراحت کننده شده که آرلیانوی دوم خانه پتراکوت را بر خانه خود ترجیح داد. ابتدا به بهانه این که میهمانی هایش باعث زحمت فرناندا می شود، ضیافت های خود را در آنجا برپا کرد و سپس به بهانه اینکه حیوانات دارند برکت خود را از دست می‌دهند، استبل و گاودانی را به آنجا منتقل ساخت و عاقبت به بهانه اینکه خانه معشوقش خنک‌تر است، اتاق دفتر خود را به آنجا کشاند. هنگامی که فرناندا ملتفت شد بدون اینکه شوهر را از دست داده باشد، بیوه‌زن شده است. دیگر دیر شده بود که بتواند اوضاع را به صورت اول برگرداند. آرلیانوی دوم به ندرت در خانه غذا می‌خورد و آمدن او به خانه هم که صرفاً به خاطر همخوابی با همسرش بود، دیگر کسی را نمی‌فریفت. صفحه 221. شبی تا صبح در آغوش پتراکوتس ماند و برخلاف انتظار فرناندا به خاطر بی‌احتیاطی نه او را سرزنش کرد و نه از خود رنجشی نشان داد. فقط همان روز دو صندوق اساسیه او را به خانه معشوقش فرستاد. صندوق‌ها را در روز روشن فرستاد و دستور داد آنها را از وسط خیابان بگذرانند تا همه آنها را ببینند. مطمئن بود که شوهر گمراهش طاقت آن رسوایی و خفت را نمی‌آورد و سرفکنده به آغل باز می‌گردد. ولی این عمل قهرمانی یک بار دیگر ثابت کرد که فرناندا نه تنها به اخلاق شوهرش آشنا نشده است، بلکه به روحیه مردمی هم که جزئی شباهتی به مردم خود او نداشتند وارد نیست. چون هر کس که عبور صندوق‌ها را دید گفت این اوج داستانی است که جزئیاتش از نظر هیچ کس پنهان نبوده است. آرلیانوی دوم این آزادی را با یک ضیافت سه روزه جشن گرفت. در همان حال که فرناندا در لباس‌های بلند و تیره رنگ با مدال‌های گردن قدیمی و غرور بیجایش از جوانی دور می‌شد، به نظر می رسید که معشوقش در جوانی تازه ای از هم می شکفت. پیراهنهای ابریشم طبیعی و رنگارنگ می پوشید و چشمانش با آتش انتقام چون چشمان ببر برق می زد. آرلیانوی دوم همانند سالهای اول جوانیش به او تعلق گرفت. درست مثل گذشته، زمانی که پتراکوتس عاشق خود او نشده بود و چون بغل هر دوی آنها می خوابید، او را با برادر دوقلویش عوضی گرفته بود و خدا را شکر می کرد که به او سعادت داشتن مردی را عطا کرده است که می تواند مثل دو مرد عشق بازی کند. آن شهوت ترمیم شده چنان شدید بود که بارها هنگامی که سر میز غذا بودند به چشمان یکدیگر نگاه می کردند و بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان آورند روی بشقاب‌های خود را می پوشاندند و به اتاق خواب می رفتند تا در آنجا از گرسنگی و عشق بمیرند. آرلیانوی دوم از چیزهایی که در چند دیدار دزدانه خود در اتاق زنهای فرانسوی دیده بود الهام گرفت و برای پتراکوتس تخت خوابی خرید که دور تا دورش مثل تخت اسقف‌ها پرده داشت. به پنجره‌ها پرده‌های مخمل آویخت و تاق اتاق و سراسر دیوارها را با آینه‌های بزرگ کریستال پوشاند. ولخرج‌تر از همیشه بود و علاقه‌اش هم به ضیافت بیشتر شده بود. با قطاری که هر روز ساعت 11 وارد می‌شد برایش صندوق صندوق شامپانی و کنیاک می رسید و همچنان که از ایستگاه به خانه برمی گشت، هر کس را سر راه خود می دید، از بومی و خارجی و آشنا و کسانی که بعداً با آنها آشنا می شد، همه را بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیض طبقاتی برای شرکت در ضیافتی غیر منتظر به دنبال خود می کشید. حتی آقای براون هم که فقط یک زبان خارجی صحبت می کرد، فریب آرلیانوی دوم را خورد و چندین بار در خانه پتراکوتس مست کرد و سگهای درنده آلمانیش را که هر جا می رفت به دنبال خود می برد با آهنگی تگزاسی که همراه آکاردون زمزمه می کرد با خود به رقص درآورد. آرلیانوی دوم در بهبوهه ضیافت فریاد می کشید گاب ها از هم جدا شوید که زندگی کوتاه است. از همه بیشتر احساس سعادت می کرد. محبوبیتش از همه بیشتر شده بود و جانورانش هم بیشتر از همیشه زاد و ولد می کردند. برای ضیافت‌های بیشمار او انقدر گاو و خوک و مرغ سر بریدند که خاک حیات با خون گلالود و سیاه رنگ شد. انقدر استخوان و دل و روده دور ریختند که حیات تبدیل به یک گودال زباله‌دانی شد و مدام در آن دینامیت منفجر می کردند تا لاشخورها چشم میهمانان را از کاسه بیرون نیاورند. آرلیانوی دوم به یک مرد چاق و سرخ رو و لاک پشت هیبت تبدیل شد که اشتهایش را فقط میشد با اشتهای خوز آرکادیو موقعی که از سفر دور دنیا برگشته بود مقایسه کرد. آوازه ولع بی حد و حصر و ولخرجی های عظیم و میهمان نوازی بی مثل و مانندش از مرزهای باطلاق گذشت و نظر شکم پرستان سراسر ساحل را به خود جلب کرد. پرخورهای معروف از اطراف و اکناف به آنجا سرازیر شدند تا در مسابقه های ظرفیت و استقامت در پرخوری که در خانه پتروکوتس ترتیب داده می شد شرکت کنند. آرلیانوی دوم مقام پرخور شکست ناپذیر را تا شنبه بدیومنی که کامیلا ساگاستومه بدانجا وارد شد حفظ کرده بود. کامیلا زن فربهی بود که در سراسر کشور به ماده فیل شهرت داشت. مبارزه آنها تا سپیددم روز سه‌شنبه به طول انجامید. در 24 ساعت اول آرلیانوی دوم با خوردن یک گوساله همراه با سیب زمینی و موز سرخ شده و آشامیدن یک صندوق و نیم شامپانی به پیروزی خود ایمان کامل داشت. خود را زنده دلتر و باشوق‌تر از حریفش می دانست. حریفی که به خود نگرانی راه نداده بود و ظاهراً طریقی بس حرفه‌ای داشت و به نظر می رسید از جمعیتی که به خانه هجوم آوردند چندان دل خوشی ندارد. همانطور که آرلیانوی دوم که نگران پیروزی بود با لقمه‌های بزرگ غذا می‌خورد، مادفیل گوشت را با هنرمندی و ظرافت یک جراح می‌برید و بدون هیچ گونه عجله و با لذت آن را در دهان می‌گذاشت. گرچه زن عظیم الجثه‌ای بود، ولی لطافتی زنانه بر آن پیکر تنومند حکم فرمایی می‌کرد. چهره‌ای زیبا و دستانی قشنگ و ظریف داشت و چنان جذاب بود که آرلیانوی دوم وقتی او وارد خانه شد زیر لب زمزمه کرد که کاش به جای سر میز در رخت خواب مسابقه می دادند. وقتی حریفش یک طرف گوساله را با رعایت بهترین آداب غذاخوری خورد، او با لحنی جدی گفت که آن مادفیل ظریف و دلربا و سیری ناپذیر یک زن دلخواه است. اشتباه نمی کرد. صحت نداشت که مادفیل یک استخوان خورد کن است. او یک گاوخور یا زن ریشوی سیرک یونانی ها نبود. مدیره یک مدرسه آواز بود. وقتی یک مادر محترم خانواده شده بود، در جستجوی طریقی که بهترین غذا خوردن را به فرزندانش بیاموزد، آن هنر را آموخته بود. غذا خوردن نه به خاطر محرک‌های مصنوعی اشتها، بلکه از روی آرامش مطلق روحی. تئوری او که در عمل ثابت شده بود، مبنی بر این بود که شخصی که وجدانش از هر جهت راحت باشد، میتواند بدون مکث تا وقتی که خستگی بر او غلبه کند، غذا بخورد. اگر هنرستان موسیقی و خانه خود را رها کرده بود تا با مردی که شهرت پرخوریش در سراسر کشور پیچیده بود مسابقه دهد، صرفاً به خاطر دلایل اخلاقی بود، نه از روی هوا و هوس. از لحظه‌ای که چشمش به آرلیانوی دوم افتاد، فهمید که او نه به خاطر شکم، بلکه به خاطر اخلاق خود شکست خواهد خورد. در پایان شب اول، همچنان که مادفیل با شجاعت به خوردن ادامه می‌داد، آرلیانوی دوم خود را با صحبت و خنده بیش از حد خسته می‌کرد. 4 ساعت خوابیدند. وقتی بیدار شدند، هر کدام آب 40 دانه پرتقال و 8 لیتر قهوه و 30 عدد تخم مرغ خام خوردند. در آغاز روز دوم، پس از اینکه چندین ساعت بیخوابی کشیدند و پس از اینکه 2 رأس خوک و 1 دست موز و 4 صندوق شامپانج را بلعیدند، مادفیل به این فکر افتاد که شاید آرلیانوی دوم بدون اینکه خود بداند طریقی را که او اختراع کرده بود کشف کرده است. در نتیجه حریفش از آنچه او تصور می‌کرد خیلی خطرناک بود. با این حال وقتی پتراکوس 2 بوقلمون سرخ شده به سر میز آورد، آرلیانوی دوم احساس سیری می‌کرد. مادفیل گفت اگر نمی‌توانید دیگر نخورید، با هم مساوی می‌شوید. این را از صمیم قلب می‌گفت، چون می‌دانست که اگر حریف خود را به کشتن بدهد، آن وقت وجدانش هرگز به او اجازه نخواهد داد که دیگر یک لقمه راحت به دهان بگذارد. ولی آرلیانوی دوم آن را به عنوان دعوت به مبارزه دیگری تعبیر کرد و شکم خود را بیش از ظرفیت باور نکردنیش با بوقلمون انباشت. از هوش رفت. از دهانش مثل سگ کف بیرون می‌ریخت. سرش روی بشقاب پر از استخوان افتاد و ناله دردناکی سر داد. در ظلمت بیهوشی حس کرد که از فراز یک برج سقوط کرده است و در خلایی بی انتها فرو می رود. در آخرین لحظه قبل از اینکه از هوش برود، متوجه شد که در انتهای آن سقوط بی پایان مرگ در انتظارش است. فقط توانست بگوید مرا به نزد فرناندا ببرید. رفقایی که او را به نزد فرناندا به خانه بردند، تصور می کردند می خواهد به قولی که به زن خود داده است وفا کند و در بستر معشوقش نمیرد. پتراکوت چکمه‌های ورنی را که او می خواست در تابوت بپوشد برق انداخته بود و داشت دنبال کسی میگشت که آنها را برای او ببرد، که یک نفر آمد و خبر داد که آرلیانوی دوم از خطر جسته است. در حقیقت هنوز 1 هفته نشده حالش خوب شد و 2 هفته بعد زنده ماندن خود را با ضیافت‌های متعدد جشن گرفت. همچنان که به زندگی در خانه پتراکوتس ادامه داد، همچنان به زندگی در خانه پتراکوتس ادامه داد، ولی هر روز به دیدن فرناندا می رفت و گاهی هم در آنجا می ماند تا با خانواده خود غذا بخورد. درست مثل این بود که سرنوشت جریان را عوض کرده است. او شوهر معشوقه و فاسق همسرش شده بود. فرناندا کم کم نفس راحتی می کشید. در آشوبان متارکه تنها چیزی که فکرش را مشغول می داشت مشق کردن با کلاوسن در ساعات خواب بعد از ظهر و نامه های فرزندانش بود. در نامه های مفصلی که هر 15 روز یک بار برای آنها می فرستاد، یک کلمه حرف راست پیدا نمی شد. بدبختی خود را از آنها پنهان می کرد. غم خانه‌ای را که با وجود نوری که روی گلهای بگونیا می پاشید و با وجود هوای شرجه ساعت 2 بعد از ظهر و با وجود امواج جشنی که از خیابان به آنجا می رسید، روز به روز بیشتر به خانه اربابی والدینش شباهت می یافت، از آنها پنهان می کرد. فرناندا در بین 3 شبح زنده و شبح مرده خوز آرکادیو بوئندیا که وقتی او کلاوسن مشق می کرد گاهی می آمد و در سایه روشن سالن می نشست و به دقت به موسیقی او گوش می داد، به تنهایی سرگردان شده بود. سرهنگ آرلیانو بوئندیا سایه‌ای بیش نبود. از آخرین باری که از خانه خارج شده بود تا به سرهنگ خرینل دو مارکز جنگی بدون آینده پیشنهاد کند، فقط موقعی از کارگاه خود بیرون می آمد که برود و پای درخت بلوط بشاشد. هیچ کس را نمی پذیرفت مگر سلمانی را، آن هم هر سه هفته یک بار. آنچه را که اورسولا روزی یک بار برایش می آورد می خورد و گرچه با شوق و حرارت سابق ماهی های کوچک طلایی می ساخت، ولی وقتی متوجه شد که مردم آنها را به عنوان یک یادگار تاریخی می خرند نه به عنوان جواهر، از فروش آنها دست کشید. عروسک های رمدیوس را که از زمان عروسیشان زینت بخش اتاق خوابشان بود در حیات آتش زد. اورسولای گوش به زنگ فهمید که پسرش چه می کند، ولی نتوانست جلو او را بگیرد. به او گفت قلبت از سنگ است. او گفت مسئله قلب در میان نیست، اتاق را بید برداشته است. آمارانتا همچنان دوختن کفن خود را ادامه می داد. فرناندا نمی فهمید چرا او گاهی برای ممه نامه می نویسد و حتی برای او هدیه می فرستد، اما در عوض حاضر نیست حتی اسم خوز آرکادیو را هم بشنود. وقتی دلیل آن را از طریق اورسولا از او جای جویا شد، آمارانتا پیغام داد که می میرید و دلیلش را نمی فهمید. این جواب معمایی در قلب او آفرید که هرگز موفق به حل آن نشد. آمارانتای مغرور و قد بلند همیشه چند زیر پیراهن تور می پوشید و حالت باوقار او در برابر گذشت سالها به خاطرات تلخ مقاومت کرده بود. گویی صلیب خاکستر باکرگی را روی پیشانیش به همراه داشت، ولی او در حقیقت آن صلیب را در دست بسته در پارچه سیاه خود حمل می کرد. باند سیاهی که حتی هنگام خواب نیز از دست باز نمی کرد و خودش آن را می شست و اتو می زد. زندگیش در بافتن پارچه کفن تحلیل می رفت. به نظر می رسید که روزها می بافد و شبها می شکافد، ولی این نه به خاطر امید پیروزی بر تنهایی، بلکه به عکس دلیل ادامه تنهایی بود. نگرانی عمده فرناندا در طی سالهای متارکه با شوهرش این بود که ممه برای گذراندن اولین تعطیلات خود به خانه بیاید و آرلیانوی دوم را در آنجا نیابد. ولی توافقی به نگرانی او خاتمه داد. هنگامی که ممه بازگشت، پدر و مادرش با هم به طوری توافق کرده بودند که نه تنها دخترک تصور کند آرلیانوی دوم همچنان یک شوهر وفادار و اهل خانه و زندگی است، بلکه حتی نگذارند متوجه حالت غم‌انگیز خانه بشود. هر سال به مدت 2 ماه آرلیانوی دوم نقش شوهر نمونه را بازی می کرد و میهمانی هایی با بستنی و شیرینی ترتیب می داد که دخترک دانش آموز با شادی و سرور خود ضمن نواختن کلاوسن محیط فرح بخشی به وجود می آورد. از همان زمان آشکار بود که خیلی کم از اخلاق مادرش به ارث برده است. بیشتر به آمارانتا شباهت داشت. به زمانی که آمارانتا هنوز مزه بدبختی را نچشیده بود و خانه را در سن 12 یا 14 سالگیش قبل از آن که عشق پنهانی نسبت به پیتروکرسپی خط سرنوشت قلب او را به پیچاند، با رقص و پای کوبی روی سر می گذاشت. ولی ممه برعکس آمارانتا و برخلاف همه افراد خانواده، آن حالت تنهایی خانوادگی را نداشت. به نظر می رسید که با جهان توافق کامل دارد. حتی ساعت 2 بعد از ظهر که در سالن را به روی خود می بست تا با انضباطی خدشه‌ناپذیر کلاوسن مشق کند. معلوم بود که از خانه خوشش می آید و تمام سال را به امید شوق و هیجانی که با ورود او به آنجا در جوانها ایجاد می شد می گذراند. و این حس از میهمان نوازی و علاقه مفرط پدرش به میهمانی چندان دور نبود. اولین علامت این ارث تباه کننده در سومین باری که برای گذراندن تعطیلات به آنجا می آمد آشکار شد. ممه بدون اطلاع قبلی همراه 4 راهبه و 68 همشاگردی که از طرف خود دعوت کرده بود تا هفته ای را با خانواده او بگذرانند وارد شد. فرناندا غرغر کنان گفت: چه بدبختی عظیمی، درست مثل پدرش یک موجود وحشی است. مجبور شدند از همسایه‌ها تخت و ننو قرض بگیرند و به نوبت سر میز غذا بخورند و برای حمام کردن ساعت تعیین کنند. 44 پایه به آریه گرفتند تا دختر مدرسه‌ای‌ها با اونیفرم آبی رنگ و چکمه‌های مردانشان تمام روز این طرف آن طرف پراکنده نشوند. دعوت مصیبت شد. دختران دانشجوی جوان و پر سر و صدا هنوز صبحانه تمام نشده برای نهار نوبت می‌گرفتند و بعد بلافاصله برای صرف شام، و در عرض یک هفته فقط یک بار توانستند برای گردش به کشتزارها بروند. با فرارسیدن شب راهبه‌های خسته و کوفته دیگر قادر نبودند از جای خود تکانی بخورند و فرمانی بدهند و گله دخترهای خسته ناپذیر هنوز در حیات سرودهای مدرسه را خارج از نوت می‌خواندند. یک روز که اورسولا اصرار داشت کار مفیدی انجام دهد و سر راه آنها را گرفته بود، چیزی نمانده بود که زیر پا لگدش کند. یک روز دیگر راهبه ها همگی سخت مشوش شدند، چون سرهنگ آرلیان و بواندیا بدون این که به حضور دخترها در حیات اعتنایی بکند پای درخت بلوط شاشیده بود. آمارانتا کم مانده بود همه آنها را از ترس بکشد. وقتی داشت به سوپ نمک می‌زد، یکی از راهبه ها وارد آشپزخانه شد و تنها چیزی که به فکرش رسید از او بپرسد این بود که آن پودر سفید رنگ چیست. آمارانتا در جوابش گفت: آرسنیک. شب ورود محصلین قبل از خواب برای رفتن به مستراح چنان شلوغ بازی درآوردند که آخرین آنها ساعت 1 بعد از نیمه شب وارد مستراح شد. آن وقت فرناندا 72 عدد لگن خرید و فقط موفق شد مشکل شبانه را به مشکلی روزانه مبدل کند، چون از وقتی سپیده میزد دخترها لگن به دست دنبال هم پشت در مسترا صف میکشیدند تا لگن خود را بشویند. بعضی ها تب کردند و چند نفرشان از نیش پشه مریض شدند، ولی روی هم رفته همگی آنها در روبرو شدن با هر گونه مشکل و گرفتاری استقامت عجیبی از خود نشان میدادند و حتی در گرمترین موقع روز نیز در حیات به دنبال هم میدویدند. وقتی بالاخره از آنجا رفتند، گلها خرد شده بود و مبل و اساسیه شکسته بود و دیوارها با نوشته‌ها و شعارها و طرح‌های عجیب و غریب پوشیده شده بود. ولی فرناندا تمام صدمات را بخشید، چرا که عاقبت با رفتن آنها میتوانست نفس راحتی بکشد. تخت‌ها و چهارپایه‌ها را به همسایه‌ها پس داد و 72 لگن را در اتاق ملکیادس گذاشت. از آن پس آن اتاق قفل شده که در زمانهای گذشته زندگانی روحانی خانواده در آن صورت گرفته بود، اتاق لگن نامیده شد. این اسم به نظر سرهنگ آرلیان و بواندیا مناسب ترین اسم برای آن اتاق بود، چون همانطور که بقیه افراد خانواده هنوز در بحت و حیرت بودند که چگونه اتاق ملکیادس از گرد و غبار و ویرانی مسون مانده است، او آنجا را به صورت یک زباله‌دانی می‌دید. اما برای او چندان اهمیتی هم نداشت که در این مورد حق با کیست، و اگر از سرنوشت آن اتاق مطلع شد صرفاً به خاطر این بود که فرناندا یک بعد از ظهر تمام مزاحم او شد و از جلوی کارگاه او رفت و آمد تا لگنها را به آنجا منتقل کند. در همان روزها بود که خود آرکادیوی دوم بار دیگر در خانه ظاهر شد. بدون این که به کسی سلام کند از ایوان گذشت و یک راست به کارگاه سرهنگ آرلیان و بواندیا رفت و در کارگاه را بست تا با او صحبت کند. اورسولا گرچه نمیتوانست او را ببیند، ولی صدای چکمه های سرگروهبانی او را شناخت و متحیر شد که او تا چند از خانواده خود فاصله گرفته است. یک دره عمیق او را از همه، حتی از برادر دوقلویش که در بچگی آنقدر با او بازی های گیج کننده کرده بود و در بزرگی دیگر هیچ گونه شباهتی به او نداشت، جدا کرده بود. بلند قد و باریک‌اندام بود و قیافه متفکری داشت. چهره غمگینش به اعراب جنگ های صلیبی شبیه بود و درخشش سوگوارانه چهرهش هم رنگ پاییز بود. بیشتر از دیگری به مادر خود سانتا سوفیا دلا پیداد شباهت داشت. اورسولا از این عادت که وقتی درباره خانواده صحبت می شد او را از یاد می برد خود را سرزنش کرد، ولی وقتی بار دیگر او را در خانه حس کرد و متوجه شد که سرهنگ در ساعات کار خود او را به کارگاهش راه داده است، خاطرات گذشته را کاوید و یک بار دیگر عقیده همیشگی خود را تصدیق کرد که در لحظه ای از طفولیت او جای خود را با برادر دوقلویش عوض کرده است، چون این او بود که میبایستی اسمش آرلیانو باشد نه دیگری. هیچ کس از جزئیات زندگی او اطلاعی نداشت. یک بار فهمیده بودند که نشانی ثابتی ندارد و در خانه پیلار ترنا خروس جنگی پرورش می‌دهد و گاهی هم در همانجا می‌خوابد، ولی تقریبا همیشه شبها را در بستر زنهای فرانسوی به صبح می‌رساند. خوزه آرکادیوی دوم بدون هیچ گونه بستگی عشقی و بدون جاه‌طلبی مثل ستاره‌ای رها شده در منظومه شمسی اورسولا به این سو و آن سو سرگردان. در واقع از آن صبح دوردستی که سرهنگ خرینل دو مارکوس او را به سرباز خانه برده بود، نه بدین خاطر که مراسم اجرای حکم اعدام را ببیند، بلکه برای این که تا آخر عمر لبخند غم‌انگیز و استهزا آمیز مردی را که تیر باران می کردند فراموش نکند، او دیگر نه به خانواده خود تعلق داشت و نه به هیچ خانواده دیگر. این قدیمی ترین خاطره اش نبود، بلکه تنها خاطره ای بود که از طفولیت خود به یاد داشت. آن خاطره دیگر را نمی دانست در کدام مرحله زندگی خود جای دهد. خاطره پیرمردی که در لباس قدیمی با کلاهی که مثل کلاغ سیاه بود و دوبال داشت از میان قاب نورانی پنجره برایش داستانهای فوق‌العاده زیبایی تعریف می کرد. خاطره گنگی بود فاقد هر گونه حسرت و عبرت و درست برخلاف خاطره مرد تیر باران شده که مسیر زندگی او را مشخص ساخته بود و همچنان که سنش بالا می رفت برایش واضح تر می شد، درست مثل اینکه گذشت زمان او را به آن خاطره دوردست نزدیکتر می ساخت. اورسولا سعی کرد توسط او سرهنگ آرلیانو بوئندیا را به ترک زندان عمدی خود وادارد. به خوزه آرکادیوی دوم گفت او را به سینما بفرست. درست است که از سینما خوشش نمی آید، ولی لااقل کمی هوا که می خورد. چندی نگذشت که متوجه شد خوزه آرکادیوی دوم هم مثل سرهنگ گوشش به التماس‌های او بدهکار نیست و هر دو مثل هم با قشری نفوذ ناپذیر در برابر مهر و محبت رو این تن شدند. با وجودی که هیچ کس حتی اورسولا هرگز نفهمید که آن دو در کارگاه از چه صحبت می کردند، اورسولا فهمید که آن دو تنها افراد خانواده هستند که با نوعی بستگی به هم نزدیکند. حقیقت این بود که حتی خوزه آرکادیوی دوم نیز قادر نبود سرهنگ را از آن زندان بیرون بکشد. هجوم دخترهای دانشجو صبر و حوصله او را به کلی از سر برد. با وجودی که عروسک های زیبای رمدیوس را از بین برده بود، ولی به بهانه این که اتاق خوابش را بید برداشته است ننوی در کارگاه خود آویخت و از آن پس وقتی برای قضای حاجت به حیاط می رفت اورسولا موفق نمی شد حتی با او صحبت عادی هم بکند. می دانست که او به بشقاب های غذایی که برایش می برد نظری هم نمی اندازد. آنها را در طرف دیگر میز کار خود می گذاشت تا ساختن یک ماهی کوچک طلایی را به پایان برساند و برایش تفاوتی نمی کرد که روغن روی سوپ بماسد و گوشت سرد بشود. از وقتی که سرهنگ خرینل دو مارکوس پیشنهاد او را برای یک جنگ پیرانه رد کرده بود بدخلق‌تر شده بود. مانند زاهدین در خود فرو رفته بود و خانوادش طوری نگاهش می کردند که گویی مرده است. هیچ گونه عکس العمل بشری در او دیده نمی شد تا اینکه روز 11 ماه اکتبر از خانه بیرون رفت تا عبور سیرکی را تماشا کند. آن روز هم برای سرهنگ آرلیانو بوئندیا مانند سایر روزهایی بود که در این سالهای آخر گذرانده بود. ساعت 5 صبح به صدای وزغها و جیرجیرکهای آن سوی دیوار بیدار شده بود و از روز شنبه باران ریزی بلا انقطاع میبارید و لزومی نداشت که او زمزمه آن باران را روی برگهای حیات بشنود تا احساس سرما کند. به هر حال سرما را در استخوانهای خود حس میکرد. مثل همیشه خود را در یک پتوی پشمی پیچیده بود و زیر شلواری بلندی از جنس کتان زمخت به پا داشت که به خاطر راحتیش می پوشید و به خاطر شکل قدیمیش آن را تونکه محافظه کاران می نامید. شلوار تنگی به پا کرد ولی دکمه هایش را نینداخت. دکمه طلایی همیشگی را هم به یقه پیراهن نبست. تصمیم گرفته بود حمام کند. پتو را روی سر خود انداخت. سبیل های فرو افتادش را با انگشتان شانه کرد و برای ادرار به حیاط رفت. هنوز آنقدر به طلوع خورشید مانده بود که خوز آرکادیو بوئندیا زیر حفاظ برگ‌های نخل که از باران پوسیده بود چرت می‌زد. سرهنگ او را ندید، همانطور که هیچ وقت او را نمی‌دید. جمله نامفهومی را که شبه پدرش موقعی که با ترشح داغ ادرار روی کفش‌هایش از خواب پرید به او گفت نشنید و حمام را به بعد موکول کرد، نه به خاطر باران و سرما بلکه به خاطر مه غم‌انگیز ماه اکتبر. در مراجعت به کارگاه بوی فتیله‌ای که سانتا سوفیا دلاپیداد داشت اجاق را با آن روشن می‌کرد به مشامش خورد. در آشپزخانه به انتظار ماند تا قهوه بجوشد و او بتواند قوری قهوه تلخ بدون شکر خود را بردارد و به کارگاه ببرد.